أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتشرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. خدمت عزیزان و سفران گرامی، سخن در آیات نورانی سوره توبه می باشد. قبل بخشید این آیات رو به سمع مبارک عزیزان رساندیم و امشب ادامه مباحث آیات رو تعقیب می کنیم. گفتیم که در این آیه شریفه خداوند سبحان در این سوره مبارکه با همون جمله‌ای که در آغاز مطرح فرمود و سرآغاز این سوره مبارکه هم ندای رحمت الهی شنیده نشد و سخن از بسم الله الرحمن الرحیم به میان نیامد، موضع این سوره رو نسبت به کفار و مشرکین تعیین فرمود که این یه رفع امان است. خداوند امان رو از مشرکین با این آیه شریفه در این سوره مبارکه برمی‌دارد. البته مشرکان و پیمان شکنی که با رسول خدا تعهد بستند و در پای پیمانهای خود نایستادند که اینها کاملا تفکیک می شود، توضیح داده می شود که بخشی از اون رو در این آیات نخستین گفت. در اینجا فرمود که در آیه ششم فیزن سلخ الاشهر الحرم فلطل المشرکین حیثوهم، هنگامی که ماه حرام و ماه‌های حرام به پایان رسید اونگاه به قتال و درگیری و کشتار مشرکین اقدام کنید، حیث و وجدتموهم، هر کجا که به اینها دست یافتم یا اینکه اینها رو دستگیرشون کنید، اسیرشون کنید، در محاصره قرار دهید و کاملا کمین بزنید برای اینها. قبلی که خداوند سبحان اعلام براعت کرد فرمود یا رسول الله فرصت بدید به این مشرکانی که با شما پیمان شکنی کردن، باز هم فرصت بدید به اینها چهار ماه شما اعلام کنید، از الان تا چهار ماه موضع خودتون رو نسبت به ما تعیین کنید. آیا بر پیمان شکنی اصرار می‌ورزید؟ ادامه می‌دهید این انهاد و مجادله و نبردتون رو؟ موضعتون مشخص باشد. آیا سرفرود می‌آورید؟ تسلیم اسلام می‌شوید؟ چه موضعی دارید در قبال پیغمبر و آیین و اسلام؟ اشاره شده بود اینها اون ایام سیاحت تعیین شد برای اینها که اینها کاملا جستجو کنند این سونسو هر کار میخواهند بکنند و اونگاه موضع خودشون رو تعیین کنند. حالا در اینجا فرمود فیزن سلخ الاشهر الحرم، کلمه انسلاخ از ماده سلخ میآید و خود واژه سلخ در واقع از سلخ و شات هست، انگامی که پوست رو هست گوشت گوسفند جدا میکنن و پوست گوسفند رو در میارن، این میگن سلخ. و از اصطلاحاتی که داریم از به خدمتون در ماه ها مستحضرید، ابتدا هر ماه رو قره میگوین، قره اون روشنی اول ماه و آغاز هر ماه رو، اول رجب رو، اول شعبان رو قره شعبان یا قره رجب میگوین. معشوق به نام من و کام دیگران هست، چون قره شوال که عید رمضان هست به تعبیر شاعر، اون روز اول شوال که عید رمضان محسوب میشه قره شوال. نکته مقابل قره سلخ است، اون روز پایان به اصطلاح هر ماه رو سلخ میگن، اون روزی که دیگه یا ماه بیرون می آید و تمام می شود اون رو سلخ میگن. انسلاخ از همین معنا میاد، هنگامی که اشهر و حرام منسلخ شد یعنی تمام شد و به در رفت، اونگاه فقصر المشرک. حالا این اشهر و حرامی که در اینجا مطرح میشه، ما با کلمه ماه‌های حرام به گونه دیگر آشنایی داریم، یعنی وقتی که میگن ماه حرام به شما چهار ماه می آید، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب. این چهار ماه ماه‌های حرام در اسلام است. سه تا از این ماه‌ها پشت سر هم است، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. ثلاثتون فرد و راهنون فرد به تعبیر متون. سه ماه پشت سر هم سرد دارن، اینها سرد دارن پشت سر هم میان، یکیش فرد که ماه رجب باشه که الان شما در ماه حرام مقرار دارید. این از ماه‌های چهارگانه اشهر الحرم الهی است. این عدت شهور دوازده ماه رو خداوند چهار ماه اون رو به عنوان ماه‌های حرام تعیین می‌کند و تعیین می‌فرماید. اما ظاهر امر اینه که این اشهر حرمی که در اینجا مطرح میشه این نیست، این چهار ماه حرامی که در قرآن هم تعیین میشه و در فرازهای دیگه داریم، این مراد اون نیست. این اشهر حرم همانیست که در آیات قبل آمد که خداوند سبحان به مشرکین فرصت چهار ماه داد، فرمود فسیح و فل عرضه اربعت اشهر. پیغمبر اعلام براعت که میکنه یه فرصت چهار ماه بدید اینها برن خوب تفحص کنن، جستجوی خودشون رو بکنن و اونگاه اعلام موضع کنن. این مراد اونه، یعنی اون چهار ماهی که حرمت برای مشرکان قرار داده شد و بعد از اون بنا شد دیگه، همینطور که در نوبت‌های قبل هم در این سوره در دو بحث گذاشته گفتی، سفره مشرکین دیگه بناس از سرزمین حجاز بحثیده بشه، بناس دیگه اینا ورود مسجد حرام نداشته باشن، پا به سرزمین حرام نگذارند، دیگه دارد قوانین مدون می شود در اینجا و پای اینها بریده می شود از ساعت اسلام. پس بنابراین این مراد از اتمام چهار ماه اون چهار ماه ضرب العجل است. هنگامی که این چهار ماه ضرب العجل تمام شد، اونگاه شما اگر کسی از این پیمان شکنان مشرک بر پای پیمان شکنی خود ایستاد، فقط را مشرکین شما مجازی که با اینها درآویز شدید و بجنگید و مقاتله کنید و اینها را از پای درآورید، فقط را مشرکین. این دستوری که در اینجا خداوند سبحان میدهد و امر به قتالی که میشود فقتل المشرکین، به اصطلاح این امر بعد از حذر و منعه. و در علم اصول میگن وقتی که مثلا طبیب به شما گفت که شما چربی نخورید، گوشت نخورید، خب شما پرهیز میکنید، بعد در مرتبه مراجعه بعدی و یا مراجعه سومی که برید پیش طبیب میگن آقا آزادید برید گوشت بخورید، برید چربی بخورید شما، آیا این دستوری که طبیب میده برو بخور، این امر بخور، آیا یعنی الزاماً شما باید گوشت بخورید الان؟ نه، این امر دلالت بر وجود نداره. امر بعد الحذر دلالت بر اباحه و تخییر و اختیار دارد، یعنی دیگه شما آزادید این کار میتونید انجام بدید، مشکلی ندارید، منعی ندارید. شما بعد از اینکه این چهار ماه تمام شد ببینید مصلحت چیست. اگر مصلحت این است که با مشرکین فساد اینها و تعدی اینها و تجاوز اینها و مردم آزاری و اسلام آزاری اینها در حدی که چاره نیست جز برداشتنشون از میان بردارید اینها را، اگر با اسارت و اسیر گرفتن اینها کار تمام می شود اوضاع به سامان می رسد، این کار رو بکنید. اگر به تحت فشار قرار دادن و حصر مشکل اینها و شر اینها را سر اسلام کم می کنند، حصرشون کنید. علا کل حالم شما باید در مرصد باشید. ارساد به معنای عل استعداد و ترقب، وقتی خودش رو کسی آماده می کند که مراقب و اوضاع باشد، این میشه رصد. و اون مکانی که انسان چنین کار رو انجام میده میشه مرصد یا مرصاد. این مرد به قلب مرصاد همین معنا رو دارد. پس بنابراین بعد از این ضرب العجل چهار ماه، خداوند این اختیار رو به پیغمبر و مسلمانان میده که اگر مصلحت شما در اینه که میبینید دیگه این مشرکین سر سازش ندارن و اینها آن با آن دارن ضربه به کیان اسلام میزنن و در نابودی شما سعی میکنن، شما مجازید که مقابل اینها بیستید حتی تا پای قتل. فقتل مشرکین حیث و وجد تو به ماهیست، ما حرام است یا حلال است فرقی نمیکنه. اینجا حیث و وجد تو هم این به استمکان رو ولو اینکه رو در مسجد حرام پیدا کنید، ولو در سرزمین حرم باشن، ولو هر زمانی باشد، دیگه اینجا مجازید که به اشد ما یمکنان یکون با اینها برخورد کن، به این جماعت و از اینان برخورد. اگر مصلحت شما به کشتار نیست، میبینید میشه ملایمتر با اینها رفتار کرد، خضوع کن اینها رو اسیرش میکن به اسارت در آقای. اگر میتوانید ملایمتر رفتار کنید و صروح اینها رو در حصر و محاصره و تنگنا قرار بدید تا به خود بیان، در اینها بدانید وقعدو لهم کل مرسله، باید بنشینید به نظاره و مراقبت ایرانی در چند از مشرکین به چیز مشرکین نسبت به اسلام غافل نباشید. خب حالا این دستور کلی و شدید و اکید صادر شد، اما همیشه در شرع مقدس اسلام این بناء اسلام عزیزان بر نابودی نیست. یعنی شرع مقدس اسلام نمیگه که از اول ما رو میگن بزن بزن بگید، نه، بنابر سازش یعنی ساختن هست در اسلام و اصلاح هست. اگر این مشرکین میان ساخته میشن اصلاح میشن، ما همین رو میخواییم. اصلا ما میخواییم که اینها به خط بیایند، اینها انسان شدند، اینها هدایت پیدا کنند. لذا به مجرد این که علائم موفقیت رو دیدید، بازگشت رو دیدید، به تعبیر ما کوتاه بیایید. شما به اینها فرصت دادید، تا دیدید یه احساس نرمش کردید، سریعا به اینها فرصت دادید، میدان بدید، به اینها رو جذبشون کنید، به جلبشون کنید. فرمود فئن تابو، اگر دیدید که اینها تابو، اینها توبه کردند، توبه اینجا معنای لغوی خودش رو دارد یعنی رجوع، اگر اینها تابو یعنی رجوع کردند از موضع خودشون و از اون رابطه‌ای که با شما مسلمانان دارند، فئن تابو، حالا توبه و رجوع همیشه عرض کردیم خدمت عزیزان، اینو در مباحث تفصیلی توبه مطرح کردیم، در بحث شب پنجشنبه مطرح بود در سوره بسار هفته قبل. خود توبه رجوع است، حالا که برگشتیم خب چه باید بکنیم؟ توبه با معنای لغوی توبه درست نمیشه، یعنی رجوع صرفا از اون موضعی که داریم محقق نمیشود مگر با مراتب بعدیش، یعنی همان که قرآن فرمود فئن تابوا، اگر توبه کردند اونها، یا در اینجا میفهمید و اصلحوا، با اونگاه بعد بیان خرابی های گذشته رو ترمیم کنند، اینها بیان تدارک اشتباهات گذشتهشون بکنند. انسان چرا خطا میکنند؟ خب باید اینو جبران کنند. حالا شما برگشتیم و توبه کردیم، یه کاری بکنیم که دیگه خطا نکنیم، راهش اینه که ایمانمون رو تقویت کنیم، یه بازسازی فرهنگی و بازسازی علمی در وجودمون. ما که با یه نسیمی نه بادوان کرانگری لرزیدیم، حالا یه کاری بکنیم که در قبال شبهات، در قبال شکوک، در قبال ردود قوی باشیم، مستحکم باشیم. ما که با یه صحنه شهوت انگیزی لغزیدیم، حالا بدیم نفس و اونقدر تقویت کنیم، ایمان به اونچنان بالا ببریم که صد چون این صحنه ما را نلغزاند و نلغزاند. این چه معنای اصلاح بعد از توبه. پس بعد از توبه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اون چه در توبه مهم است فقط این نیست صرفا رجوع باشد، بلکه اون اصلاحاتیست که بعد از توبه در وجود انسان تائب محقق می شود و در جان بشن. بذاریم جان فرموز این تابو، اگر توبه کردن، اما چی؟ و اقام و صلات و آت و زکاه، اگر اینها توبه کردند و اقامه نماز کردند و ایتاء زکاه، فخلو سبیلهم، دیگه شما فشار و پرس و از اینها بردارید، راه رو دارن اینها بگوشانید، بگذارید به سرزمین حرم بیانید، بنا شد مشکلی میگه پادو مسجد الحرام نگذارن، تو سرزمین حرم نیان، نه دیگه اینها را آزاد بگذارید. تخلیه سبیل یعنی راحت کردن، آزاد کردن، راه باز کردن، آسان گرفتن، دیگه با اینها آسان بگیرید و فرصت به اینها بدید و فشار از اون این جماعت مسلم باید برداشته شد. البته توجه دارید، ببینید خیلی زیبا خداوند فرمود فئن تابوا، بعد از رجوع فقط دو چیز رو خداوند گفت، اقام الصلاة و آت الزکا، اگر اینها آمدند و نماز برپا کردند و ایتاء زکات کردند. اما مثل همیشه گفتیم این دو کلمه رو خداوند به جای همه چیز میگد، یعنی اون تفکیر درونی، تفکیر فکری و اعتقادی بعد از توبه با اون صدا خداوند سبحان، اون بعد عبادی دین رو انجام دادن و اونگاه بعد اجتماعی و مردمی دین رو ملتزم شدن که بحث عاطف و زکات باشه و پرداخت زکات و ارتباط صحیح. در حال همیشه در شرع مقدس اسلام بخشی از وظائف مسلمان وظائفی است که معونه مادی ندارد، پاره از وظائف ما که هزینه مادی میبرد. خداوند هر دو رو مطرح میکنه. فرمود فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم. به نام خداوند بر مغفرت و رحمت است. اگر فرصت دادی و اینها آمدن، خواسته ما همین است که این انسان ها ساخته شوند و به دامن اسلام و قرآن بازگردند. خب حالا زیبایی مطرح میشه و واقعا از جالبترین فرازهاست در تعالیم اسلام و در آیات کریم قرآن. ملاحظه بفرمایید که الان شرایطی است که این براءتنامه صادر شده است. عزیزانی که بحث رو با ما تعقیب کردن در جلسه اول به اهمیت این سوره بیشتر واقف شدن. این یه سوره تعیین کننده، یعنی دیگه خداوند با فرستادن این سوره اون هم به دست تمامند وجود مقدس صاحب ولایت کبرا امیرالمومنین که آورنده سوره براءت است برای سرزمین مکه و مشرکان مکه، دیگه فصل الخطاب است. همه چیز داره بین اینها تعیین قطعی میشه و تمام میشه. پیمان هایی که بستن با پیغمبر شکستن، دیگه پیغمبر بیش از این مأمور از نامی خداوند تحمل نکنه و جواب اینها رو محکم و استوار بدهد رسول خدا. خب پس بنابراین الان دیگه اون کسانی که مخاطر این بحثن کسانی که دیدید فقطتون رو مشرکین، خیلی از اینها استحقاق قتل دارن، یعنی به اصطلاحی که به ذهن عزیزان آشناس اینها چی هستند؟ اینها محجور و دمند الان در قرآن. یک گروهی از مشرکین هستند که اینها میتوانند توسط وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد به اصطلاح محدور و دم بودن اینا و مباح بودن ریختن خودشون اعلام بشه. حالا با همین جماعتی که این حکم در حقشون صادر شده است، این نکم اینجا مطرح میکنه. هست کردم خیلی توجه بفرمایید، زیباست. و این احد من المشرکین استجارت فاجره، اگر یکی از همین مشرکین، یا رسول الله، اگر یکی از همین مشرکین محدور و دم که خودشون بابا هستیخ میشود، اگر یکی از اینها دست از این نزاع و درگیری برداشت و آمد گفت من میخواهم ببینم قرآن چیست، من میخواهم بدانم اسلام چه میگوید، من میخواهم بدانم شما مسلمانان حرف حسابتون چیست، اعتقادات شما کدام است، پیغمبرتون چه میگوید، اگر یکی از این مشرکین محدور الدم که در این اوج هم اینها اومدن و از شما یا رسول الله استجاره کرد، طلب اجاره کرد، طلب پناه کرد، یعنی طلب مسئولیت کرد و امان خواست. اصلا سنت اجاره در کلام عرب، در سنت خود عرب، سنت جوار و اجاره از سنت جاری در میان جماعت عرب بود. دو تا قبیله با هم در حال جنگ و نزاع، بعد یکی از اینها کاری داشت اون قبیله، می اومد یکی از بزرگانشون رو میدید، اینها به خون هم تشنه، می اومد یکی از بزرگان رو میدید، میگفتن فلان کار رو دارم میخوام بیام اونجا، آیا تو به من جوار میدی، یعنی من در امان تو هستم؟ میگفت بله. اونگاه این میگفت اعلام میکرد، گفت ایها الناس بدانید فلانی در امان و جوار ما پا به این قبیله میگذاره، هیچ کس حق تعدی به جان و مال این وارد رو نداشت. این سنت جوار بود، یه نوع مسئولیت به این تازه وارد میدادن، اون هم به احترام آبروی فلان کسی که اون رو در جوار خودش قبول کرده و پذیرفته است. این سنت جوار بود. تخلیت هرم حالا در اینجا خداوند فرمود اگر یکی از این مشرکین طلب جوار کرده است پیغمبر، گفت یا رسول الله، ای مسلمانان، به من فرصت دهید من در مسئولیت و امنیت باشم، مطمئن باشم، فاجره، شما مأمورید بپذیرید، شما موظفی که اون رو امان بدید و پناه بدید. برای چی؟ اصلا این پذیرشتن، این جوار دادن و مسئولیت دادن با چه هدفی مورد قبول است؟ و شما چه باید اجازه بدید به این جوار رو بدید؟ حتی یصنع کلام الله. اگر یکی از این مشرکین به این انگیزه که میخواهد بیاید کلام خدا را از زبان شما بشنود، قرآن رو ببیند چیست، آشنای با آیات الهی باشد، حقایق و معارف دین و اسلام رو یاد بگیرد و فرا بگیرد و آشنای با اینها به شما گاه می کند، اگر به این انگیزه که از همین مشرکین قتالی از شما چنین پناهی را خواست، شما مأمورید یا رسول الله بپذیرید و یه چنین پناهی به این مشرک بدهید. حتی یسمع کلام الله، تا بیاد و کلام خدا رو بشنود، قرآن رو از نزدیک آشنا بشه و ببینه چیست. بعد از اینکه اومد و شنید، ثم مأموریت بعدی شما این است، ثم ابلغه مأمنه، شما باید با نهایت تدبیرات امنیتی این مشرکی که آمده است در شهر و بلاد اسلام، آیات قرآن شنیده است، معارف این دین دیده است، اینو با اسکورت ویژه با نهایت تدابیر امنیتی باید برگردانید به شهر و بلادش، به سرزمین خودش، در نهایت امنیت هیچ کس حق تعرض و عروب نداره. بعد کرفی ها میگوید سلمنا، پذیرفتم، یا میگوید نپذیرفتم. تا زمانی که به انگیزه فرا گرفتن دین و آشنایی با اسلام آمده است، دیگه محدور دم نیست، فعلا فرصتی دارد تا بیاید دین بشنود، کلام خدا ببیند، اونگاه برگردد. اگر برگشت رو به عناد و لجاج و موذیگری ادامه داد، دیگه این شدیدتر از قبل بهش برخورد کرد. اما اگر احیانا پذیرفت که مطلب تمام است و خواسته ما محقق شده است، فرمود ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعلمون. چرا این فرصت داده میشه و این حکم وضع میشه؟ به دلیل این که به تعبیر خود ما جهل عذر است، به دلیل این که اینها نمیدانن کلام خدا چیست. بعضی از اینها اگر بدانن کلام خدا چیست و استماع کلام خدا بکنن، در دلهای اینها هم تحول ایجاد میشن، اینها هم از جهالتشون دست برمیدارن و ستیزه با اسلام و قرآن به تو یا رسول الله نمی کنن. چون اینها نمیدانن و جاهلن، جهل عذر است. به خاطر این عذر به اینها فرصت دهی، اگر این عذر مرتفع شد و دیگه اینها عرض به خدمتون با آشنا شدن با قرآن لجاج و عناد کردن، بدونید دیگه این بهانه بیش نیست و دارن ستیزه می کنن و مبارزه می کنن، اینجا مقابلشون نیست. خب من آیا رو عرض کردم، حالا قصه نکته ظریف از آیه فهیده می شود. همینطور که عرض کردم خدمت عزیزم، بنا اسلام و قرآن ساختن انسان هاست. بنا نیست یه مهد و حکم صادر بشه چه می کنید و شنان کنید، نه، باید از کوچکترین فرصت ها برای رجوع، عودت، بازگشت و توجه انسان ها به سوی حقیقت بهره برداری و استفاده کرد. بذار یه راهش بدیم که به هر حال ما فرصت بدیم، موقعیت ایجاد کنیم تا اینها یسمع کلام الله، اینها کلام خدا رو بشنوند، به گوش اینها بخورند، آشنا بشن، به این حوالی نام رو ببینند. این یکی. نکته دیگری که استفاده میشه از این بحث اینه که اگر این مشرکین طلب جرار و مسئولیت کردن خواستن بیان تو بلاد اسلام، هدفشون چی باشه؟ هدفشون موزیگری نباشه. وقتی شما به اینها جوار بدید، پاسپورت اینها رو، ویزاشون رو امضا کنید و اجازه آمدن بدید به این مشرکین محدور و دم، که حتی یسمع کلام الله، کلام الله شنیدن کلام الله به سخن خدا باشه، اگر اینها واقعا بحث حقیقت جویی میان، این فرصت رو دارن، میتونن بیان فحص کنن، جستجو کنن، کاملا ببینن، بشنن، با اونگاه تعیین مسیح کنن برای خودشون. نکته دیگر، خداوند سبحان میگن این مشرکین وقتی که اومدن و خواستن آشنا بشن با اسلام، برن سراغ چی؟ چه چیزی رو بشنن؟ کلام الله رو، سخن خدا رو، یعنی قرآن رو. با قرآن میتوان جواب مشرکین را داد، با قرآن میتوان دلهای مشرکین رو به تکان در آورد، اینها رو متوجه حقایق کرد. اگر گوش جان سپار بشود به قرآن، اونگاه در همان ها تأثیر خودش رو اگر اناد و لجاج نباشد خواهد گذارد حتی یسمع کلام الله. لذا بحث کلام الله و قرآن مطرح میشه. نکته دیگری که وجود دارد اینه که از این آیه در مجموع شاید بتوانیم استفاده کرد، خیلی در بزرگان اینو استفاده کردم، که در حال آیا این مشرکی که میاد و میخواد این جهل خودش تبدیل به علم کند و عذرش برداشته شود، آیا بیاد حتی یسمع کلام الله یعنی سخن خدا بشنوه؟ آیا فقط شنیدن قرآن است؟ یعنی اگر کسی یه آیه قرآن بشنود، ده آیه قرآن بشنود، صد آیه قرآن بشنود، اصلا میذاره در وجودش؟ صرف شنیدن فایده نمی کند، بلکه شنیدنی که همراه با تأمل باشد، همراه با تعقل باشد، همراه با تدبر باشد، همراه با نگریستن و نظر کردن باشد، اون که اثر می کنه. لذا بر این اساس چنین استفاده شده است که به طور کلی به هر حال استماع کلام الهی و اون تفقه و تأمل و تدبر و اون استماع واقعی قرآن یا به تعبیر دیگر علمیت و آگاهی علمی در اصول دین از وظایفی است که بر دوش همه مسلمانان است. یعنی همه مسلمانان باید دیدگاهشون نسبت به اصول اعتقادی دینی در اساس تأمل و توجه و نظر باشند. اینها را بهانه بدانند که به تمام هوش تصمیم گیری کنند. از این آنه بعضی از بزرگان رو به شکل کلی استفاده کردن، دور هم نیست چنین استفاده روا باشد از این آنه شریف. پس این یه فرصت بسیار عالی است که خداوند مشرکین داد و به تعبیر ما عذر رو بر همه تمام کرد. شما اگر واقعا حق جو هستید بسم الله بیارید، ما کتابخانمون در اختیارتون قرار میدیم، قرآن در اختیارتون قرار میدیم، مجلس پیغمبر در اختیار شما، که حق رو بشنوید، بپذیرید، به ایمان بیاورید اگر میخواهید. اما اگر دارید بهانه جویی میکنید و عرض به خدمتتون عناد و لجاج میکنید، بدونید دیگه شما هستید و شمشیر تیز ما با شما شوخی نداریم، اینجا مرد جدی است. اما از کردن این خودش خیلی لطیفه این دستور که با همان مشرک محدور و دمی که در آیه قبل فرمود فقتلو، بکشید اینها را، همین کسی که الان خونش مباح است، سریعا در آیه بعد میگه پیغمبر به همین فرصت بده که بیاد کاملا بشنود کلام خدا را و روشنگری در حق او عمل شود. وقتی که عذر جهل او رفت شد، اونگاه میتوانید مقابل او بایستید. و این اون روحیه تعالی، سازندگی، علمگرایی، تبیین و اون اصالت و بها دادن به هدایت و رشد و به اصطلاح علمیت در شرع قرآن، در شرع مقدس اسلام و در قرآن شریف است که کاملا دیده میشه. اون هم در همین سوره که سوره براءت است، در همین سوره که سوره رفع امان و امان رو برداشتن است، خداوند سبحان دارد یه بحث اساسی این چنینی رو مطرح کنه. بنابراین اون فرمود چیمون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام. اینی که ما به شما میگیم فقتل المشرکین، نترسید مسلمون ها، محکم بیستید. علتش اینه کیفه یکونون المشرکین عهدون عند الله و عند رسوله. اینها عهدی، چطور اینها عهدی برای شما برای خدا و رسول نگه میدارن؟ اینها پیمان های شما رو شکستن، زیر پا گذاردن شما رسول رو دیگه، با اینها عهدنامه امضا کردید، در فرازهای دیگر با اینها عهدنامه امضا کردید، اما این تعهدات رو اینها زیر پا گذاردن و شکستن. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر اونهایی که باشون هم پیمان شدید، تعهد بستید و اونها هم تعهدات خودشون رو باقی داشتن، با اونها شما با مسالمت و با مماشات رفتار کنید. یه قاعده کلی بهتون میگیم، فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم. هر کدام از این مشرکین اینها ایستادن بر سر تعهداتشون و پیمانهاشون با شما، شما هم با اینها بر سر پیمانهاشون بیستید و اینها رو تعرض به جانمالشون نکنید و حرمت بهشون بدید. ان الله یحب المتقین، خداوند سبحان متقین رو دوست میدارد. این کلمه داره تکرار میشه، یعنی در چند آیه، در آیه قبل و بحث قبل هم خدمت عزیزان بحث کردیم، فرمود ان الله یحب المتقین، پایه آیه پایان آیه پنجم. اونجا هم علت ذکر این آیه این بود، بحث پیمانداری و تعهد بود، اینجا هم بحث پیمانداری و تعهد است. فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم، اگر مشرکین پای پیمانهاشون با شما مسلمان و تعهداتشون هستن، شما هم پای پیمانهاتون بمانید. اگر اینطور عمل کردید، این نشانه تقواست. این که خداوند سریع بلش این که ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوستی داره، یعنی چی؟ چرا این بس بدتر میشه؟ به همین دلیله که یعنی پای تعهد ایستادن ولو در قبال مشرکین از نشانه های بارز و از نشانه های بارز و از ممیزه های روشن تقواست. اگر یک کسی چنین پای تعهدش ایستاد در قبال مشرک، این متقیه. چه برسه پای تعهد ایستادن در قبال مسلمانان، چه برسن پای تعهد ایستادن در قبال همسر رو، در قبال برادر رو، در قبال پدر رو، در قبال عرض به خدمتون خیش و آشنا و کسان همسایه و دوست و یار و رفیق. وقتی که با مشرک انسان با پیمان رو و پیمانه رو کامل کنه، دیگه تو که با دوستان نزده، تو که با دشمنان نزده، دوستان با کجا کنی محروم؟ حکایت این میشه کسی که باید اون طور با دشمن برخورد کنند، با دوست حال روز او مشخص است. فرمود این نشانه تقواست و خداوند متقین رو دوست میدارد. ان الله یحب المتقین. این هم توجه داشته باشید، شاید از بخدمتون بر نباشه فکر کنید. این حبی که مطرح میشه، ان الله یحب المتقین، حب و بغض در ذات خداوند نیست. این که خدا دوست میدارد، هر کسی رو که خدا دوست میدارد یا هر کاری را که خداوند دوست میدارد، اگر خداوند توبه رو دوست میدارد، مثلا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، حب و بغض وقتی برای ماها گفته میشه یه صفاتیست در ذات ما، یه انفعالاتیست در ذات ما. خداوند که انفعال ذاتی نداره که حب و بغض ما با خدا نسبت بدیم. وقتی که حب به خداوند سبحان نسبت داده میشود، محبوب برای خداوند، وقتی خداوند میگه که صدق را دوست میدارد، یعنی ان الله یحب ان یقع الصدق علی عید العباد، خدا دوست میدارد که صدق بر زبان بندگان جاری شود. خداوند دوست میدارد که صداقت در وجود ما انسان ها دیده شود، پیمانداری در وجود ما انسان ها دیده شود. این حب و بغض در ذات خدا نیست، به لحاظ تحقق و تعلق آن در وجود ما انسان هاست. فرمود ان الله یحب المتقین، یعنی خداوند دوست دارد که تقوا موج بزنه در میان شما انسان. خداوند دوست دارد که جامعه اسلامی جامعه تقوایی باشه، جامعه پیماندار باشد، نه جامعه پیمان شکن و تعهد شکن. ان الله یحب المتقین. کیف بن یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ذرّة ذمتن یرزقنکم بافواههم لتعلی قلوبهم و اکثرهم فاسقون. برای اینکه مبادا تو ذهن انسان ها رحم اینجا بیاد، یعنی مقدار ضعف ایجاد بشه، خداوند اینطور مطرح میکنند، این مشرکینی که ما گفتیم باشون بجنگید، مقابلشون بایستید، اسیرشون بکنید، حس در اینها ایجاد کنید، تحت فشارشون قرار بدید، میدونی اینا چی هم؟ کیفت چرا این کار نکنید با اینها؟ به حال این که به اینی از هر و علیکم، اگر این مشرکین بر شما مسلط بشن، بخون در میارن مسلمان ها، اگر اینها دست بر شما پیدا کنن، اگر اینها یعنی از هر و علیکم ظهور و ظاهر شدن، یعنی غالب شدن، اگر اینها غالب بشن بر شما، لا یرقبوا فیکم، لا یرقبوا از ماده مراقبت، رعایت، اینها هیچ رعایت نمی کنند در شما اصلا، لا یرقبوا فیکم الا بلازمت، نه علمی را رعایت می کنند نه ذمه‌ای را رعایت می کنند. کلمه علم دو معنا داره در کلام عرب، علم یه نباشه قرابت، خویشاوندی. اینها نه خویشاوندی را در شما در نظر خواهم گرفت و نه ذمه ای را و پیمانی را و تعهدی را. اگر این مشرکین بر شما غالب بشن، تیغ رو میگذرانند، میکشن در میان شما، نه قوم و خویش میشناسن نه پیمانی و تعهدی اگر با اینها بستید اون را رعایت میکنند. خداوند دارد اون طینت ناپاک و اون سلیقه شوم مشرکان رو نسبت مسلمانان اردلعی میکنند و آشکار میکنند. اینها کسانی هستند که اگر دستشون برسد، نه به سفیه شما رحم میکنند نه به شهید شما. اینها چنین هم استقیم شما لا یرقب فیکم الا بلازمتا یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم. بعضی از این مشرکین کسانی هم که اینها وقتی با شما صحبت میکنن با زبانشون شما رو خوشنود میکنن، یعنی حرفایی میگن که این شیرین و حلوایی، یه مطالبی میگوین که بهدن شما رو برنگیزن، یه مطالبی میگوین که شما رو راضی کنن با زبانشون و با حرفشون. عرض به خدمتون یرزونکم به افواههم، اینها شما رو خوشنود میکنن به کلمه افواه جمع فوح در قرآن نوعاً در موارد مستقب کار بوده نمیشه، یعنی خداوند تو یوریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، میخواهند با افواه و دهانهاشون نور خدا رو خاموش کنن. یعنی چی؟ این مراد این نیست نور الله نه نور ظاهریست و نه این افواه مراد اون پف ظاهریست که بخواهد پف کنن این شم رو خاموش کنن، شم رو بکشن به اصطلاح قدیم، نه این بحث نیست. اینی که میخوان نور الله را با افواه خودشون خاموش کنن یعنی با تبلیغات زبانی، یعنی با نیشهای زبانی، یعنی با شعارهای زبانی، با سخنان مسموم میخوان نور خدا را خاموش کنن. اما میتوانند الله متم نوره، خداوند نور خودش رو تکمیل میکنند، ولو این مشرکی نپسندند و کراهتشون باشد و خشونشون نباشد. سلمه افواه وقتی گفته میشه که این معنایی دارد، فرمود یرزوب نکن به افواه، اینا با چرب زرانی با نفاق بیان گاه میخوان در میان شما مسلمانان نفوذ کنن و دل شما رو شاد کنن، اما و تعبا قلوب اما دلهای اینا اما دارد از این که سر سوزنی نسبت به شما نزدیک بشن یا نسبت به شما لطفی بکنن. دلهای اینها پرچینه است به اسلام، ولو اینکه زبانهای اینها با گاهی از لابلای گفتارشان رو میکنند و چینه های درونی به نسبت به شما مسلمانان و اکثر هم فاسقون و بیشتر اینها فاسقن. فسق در قرآن دو معنی دارد عزیزان، یه مرتبه فسق نقطه مقابل ایمان است، یعنی مؤمن به فاسق حسن امکان مؤمن هنی چم امکان فاسق لا یستم، امکان نداره فاسق و مؤمن یکی باشه. وقتی فاسق نقطه مقابل مؤمنه یعنی مشرک، یعنی کافر، گاه اینه. اما گاه فسق به منزله دستی نقطه مقابل عدالته، اینو گاهی خوب به کار میبینید، میگید امام جماعت باید عادل باشه. یعنی چی؟ یعنی امام جماعت باید عدالتش محرز باشه، فاعل کبیره نباشه، حد شرعی نخورده باشه، اصرار در صغیره نکنه. بگه یک امام جماعتیست که حالا صغیره کبیره نیست این عمل آقا یه داره انجام میده، میبینیم شب روز همسای ماس این کار انجام میده، نمیشه پسرش نماز کنه، نبودش خدا کرد. اگر امام جماعت مصر در صغیره باشن، اگر امام جماعت خلاف مروت یه کارهاییست که اینا حرام شرعی نیست اما خلاف جوان مردیست، این امام جماعت حالا نیست که امام جماعتی انشاءالله، اگر امام جماعت اون چنانی بود ارز میکنه، یه همیشه ما صبح صبح این میمانی ظرف خاکروهش میزره جلو خونه ما، هرچی آشخان داری تو خونهش اندوان خرمزش خورده پوستاش همیشه ما رو ماست رو در خونه ماست، این میشه خلاف مرابط خوش سری نمیشه نماز، این خلاف مرابط انجام داده و سهی نیست. عدالت ترک کبیره، عدم اصرار بر صغیره، عدم انجام دادن اموری که اقام منافی با جوانمردی دارد و مروت دارد و کرامت اخلاقی و انسانی دارد. اینها هست. اگر کسی که این خصوصیتی دارد میشه عادل، اگر کسی فاعل کبیره است کبیره انجام داد فاسق، اگر کسی اصرار بر صغیره دارد مصر بر صغیره همش گناه صغیره انجام میده، اما در فرمایشات معصومی گفتن حواظتون مصر مون را جمع باشه لا صغیره تمام اصرار. اگر شما بر صغیره یعنی مغیرید که به الان روز عرض به خدمتتون چهار تا این دارم ده تا چشکرانی بکنید، یعنی دارم اگر پنج تا دروغ هم گفتید بگید در روز، تو اینا میشه صغیره که دارید اصرار میکنید. اگر صغیره رو اصرار کردید والله بدونید دیگه این صغیره نیست، این تبدیل میشه به کبیره. لا صغیره مع الاصرار، ازا منافات با عدالت دارد، نتیجه انسان رو به سوی فسق میکشاند. این میشه فسق. پس گاه فسق نقطه مقابل عدالت است، گاه فسق نقطه مقابل ایمانه. و اگر با بیشتر اگر بخوام یه توضیح لطیفی بدیم، همینطور بیباز کردم، فسق به معنای خارج شدن است. وقتی از یه جلدی، یه جایی، یه کسی چیزی خارج میشه، این میگه عرب فسقه. فسقت تمره، خورما رو میکشید بیرون از جلدش میشه فسقه. تا انسان از چی خارج شده باشد؟ اگر انسان از اصول دین خارج شد، این فسقش میشه کفر. اگر انسان از فروع خارج شد، این فسقش میشه منافی با عدالت، میشه بی‌عدالتی، عادل نبودن. پس این من در اینجا و اکثر هم فاس، چون بحث کافران هست، مشخصه که این بحث کفر این هاست، خروج از اصول هست. اینا هم کسانی هستن که اشترو با آیات الله سمن و غریب، این ها متاسفانه عجم بد معامله این کنن. کلمه اشترا از ماده شرا در قرآن به کار، خود واجب معنای فروخت به اصطلاح بی فروختن، شرا فریدن. البته سنفاد ارزداده هست، گاه شرا به معنای فروختن هم میاد در کلام عرب، مثال این شریفه ای که در شعر وجود و مقدس عمید همه ارزدان حفظید و من ناظرن نشید نفسه اتقاء مرضات الله، اون لیلت المبیت بر قبیل مؤمنین در بستر پیغمبر میخوابد. بعد این آیه شریفه نازل میشه، از مردمان کسانی هست که یشری نفسه خود اتقاء مرضات الله. یشری یعنی چی؟ شراب معنای خریده هست. از مردمان کسی هست که جانش میخرد به قیمت رضای خدا. امیرالمومنین داره اینجا جانش میخره یا میفروشه؟ داره میفروشه جانش رو. از مردمان کسانی هست که جانش رو میفروشه، معامله میکنه با خدا به قیمت رضای الهی. پس شراب گاه به معنای بی است، گاه به معنای شراست در قرآن از الفاظ ازداده. اشترا در قرآن کریم گفته میشود به معنای معاوضه، نه به معنای خرید و فروش، به معنای معاوضه، اون معنای معاوضه ای. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اینا کسانی هستن که ضلالت را با هدایت چه میکنن؟ معاوضه میکنن. این متاسفانه سعادت رو میدن، شقاوت و بدبختی رو میگیرن. این ابدال و بدل. یا ایها الذین آمنوا، مثلا در اون آیه شریفه عرض خدمت، ان الله اشترى من المؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین به اموالتون و انفسهم، خدا معامله میکنه با شما مؤمنین، خدا جان و مالتون رو میگیرد بدل میکند به ان لهم الجنه، رضا و جنت کامل و رضای خودش. این ابدال بدل در اینجا فرمود اشترا و آیات الله ثمنا قلیلا، متاسفانه اینها بدل میکنند، تبدیل میکنند، معاوضه میکنند، معاوضه میکنند آیات الهی را و از آیات الهی از غیرش میزنند بسیار به باهای ریز و اندکی، به یه ثمن بخشی از کنار آیات الهی و از کنار آیات عظیم خداوندی میگذرند، اینا را پشت سر میگذرند، به اعتناع با آیات سنی کنند برای ختام ناپایدار بسیار اندکی که به اینها عرضه میشه. اشترو با آیات الله به ثمن قلیل، و نتیجه بدل کردن آیات خدا به ثمن قلیل این میشه که فصدوا عن سبیله، آنگاه از راه خدا دیگران را سد میکنند و باز میدارند. انهم ساء ما کانوا یعملون، اینها بسیار و بیدین زش و اعمال ناپسندی رو انجام میدن. مجدد تکرار میشه، چون بحث بحثیست که گاهی ممکنه بعضی هم مقداری دشوارشون باشه. آه ما بجینی ببندی بزنی این مشکلی رو. فرمود لا یرقبون فی مؤمنن الا ولا ذره، این همون مطلب مجدد تکرار شد و تأکید شد. این مشرکانی که مهدور الدم اعلام شدن، اینا کسانی هستن که هیچ خویشاوندی رو رعایت نمی کنن، این همون اصول انسانی رو رعایت نمی کنن، بلا ذمتن و نه کلامت اخلاقی رو، هیچی رو رعایت نمی کنن، از هیچی نمی گذرن، اینا رعایت نمی کنن. لا یرقبون فی مؤمنن الا بلا ذمتن و اونا جرم معتدون، اینها کسانی هستن که معتدونن، اینها اعتدا دارن، تعدی دارن، اینها متجاوزن، اینها تجاوزگر به حقوق خدا و حدود خلق و مردمان هستند، لذا با اینها نمیشه کنار اومد. باز مجدد بهشون قرآن فرصت میدهد، فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین. زیباست. اگر همین مشتکان مهدور و دم که رفتن تا مرز قتال و مرگ و جنگ، اگر باز به خود اومدن، اگر یسمع کلام الله شد، اگر شنیدن، اگر به خود اومدن، تا این تابو اینها رجوع کردن از تمام این دنیا دنیا علامتشون با شما مسلمون ها دست برداشتند و اقام و صلاح و اهل اختلاط با خدا شدن، به اقامه صلاح کردن و آتم و زکاه و ایتا و زکاه کردن، با مردمان رابطهشون درست شد، حقوق مادی و حقوق معنوی رو پای اون ایستادن و انجام دادن. فا اخوانکم فدی کی این فرسری تغییر موضع میده؟ چه چیزی میاد یه مرتبه محدور و دم رو میگن برادر شماست؟ فا اخوانکم فدی چقدر با آمده خدا به انسان، چقدر با حامید خدا به انسان. فرمود فا اخوانکم فی الدین، اینها برادران ایمانی شما خواهند بود. یعنی تمام اون حقوقی که در مورد برادر مؤمن شما باید رعایت کنید در حق همین محدور الدمهای دیروز امروز باید رعایت کنید. فا اخوانکم فی الدین، اینها به شما نزدیک میشن. اون رابطه و قوت ایمانی که میان شما مسلمانان وجود دارد بین شما و اینها باید رعایت بشه، اونم باید پاسداری. فا اخوانکم فی الدین، اینها برادران شما هستن و چنین ارتباطی رو با شما دارن. یه زمان این جریان به عرض میکردن مناسبت داره. ببینید اون انسان که دیروز حکم قتل اون رو خداوند صادر کرده، پیغمبر دستور قتل اون داد، با انسان امروز وجودش هیچ فرقی نداره. اونی که دیروز باید شمشیر بر گردنش میخورد، اما امروز باید تمام حقوق برادری رو در حق شمر کرد. 30 حق به عهده ما داره. هر انسان مسلمانی، هر کدام از شما عزیزان که کنار هم نشستید، 30 تا حق دارید بر هم در اسلام و این حقوق الزامیه. این 30 تا حقی دارید که یا باید از هم بگذارید این حقوق رو عفو کنید، هم رو عفو کنید، یا این که باید ادا کنید. للمؤمن على المؤمن 30 حقا لا براءة له الا بالاداء على العفو. هر مسلمان بر مسلمان 30 حق دارد، یا باید ادا کنه یا باید ببخشه. که حتی اقل این حقوق میشه ایسای صادق پیشته عرض به خدمتون جواب سلام بده، دعوتش رو به فضیل عبده میدارم، عرض به خدمتون عیادت بیماریش بکنن، تشریف جنازش برمن، نمیدونم مثلا با عائلش چه باشن، اگر قیمت او و بدی او دارن میگوین در علم حضور خودش دفاع کنن، از مال اون دفاع کنن، از ناموس اون دفاع کنن، تمام اینا جزء حقوق هست. و به تعبیری میتوان گفت این 30 حق و حقوق شهروندی اسلامی است. اون آیین شهروندی اسلامی در این 30 حق کاملا خودش رو نشان میده که این حق رو اگر مسلمان های یک کنبش نزدیک بشن میشه مدینه فاضله جامعه، میشه اون جامعه این که واقعا آرمان شهر است، اون جامعه این که در ذهن انسان‌های وارسته در طول تاریخ همیشه بوده که آیا خدا میشه که این جامعه ای محقق باشد یا نمیشه. اون جامعه میشه اون سیحق. یا باید این حقوق ادا بشه، یا باید میگم برادر عزیز من حقوق خودم را نسبت به تو بخشیدم، تو هم حقوق خود را نسبت به من ببخش، ما را بهلی کن، ما را حلال کن اگر کوتاهی دارید نسبت به این حقوق. خب اینا میشن حقوق خوبت. خب حالا اون محدور و دم دیروز الان سال 30 حق ما شد. حالا که این آقای دیروز همون آدم دیروز امروز فرقی نداره، قدرزی که چی علت میشه، چه چیزی عامل میشند که این وجود با ها پیدا میکنه؟ این واقعا ارزش وجود انسان میبینیم صریحا در خود آیا کاملا مشخص میشه به چیزی نیست جز ایمان به خداوند. اون کفر به این ایمان اونجا میشه محدور دم، اینجا میشه اخوبت با خداوند انسان میکنه در حقش. عرض کردم این جریان رو عرض میکردم که در اون شعر به اصطلاح ابوالعلای معری وقتی اعتراض کرد که یدون به خمس معین نست شدن بودید ما بالاها با تأثیر و بدیناری، این دست قطع دست برابر با نصف دیه کامل، یعنی که انسان نیم دیه کامل انسان در مورد یک دست انسان است. یدون به خمس معین نست شدن بودید، یه دستی که این مقدار بهای دیه اوست، خمس این خسولت بودیه، ما باله ها قطع اطفی رو به دیناری. اینه چرا باید یک چهارم دینار قطعش میکنن؟ هم گوشت رو این که اینقدر خدا بهش ارزش داده و چرا به خاطر این چیزی کمبه ها قطعش میکنن؟ آیا ارزش داره که قطع میشه؟ نباید قطع بشه؟ اعتراض میکنه قبول اولای مرد بعد میاد جوابش رو میده خودش اینجا دیگه برم بعد میگذارم و همگه این جوابش میده یعنی اون زمانی که باها پیدا کرد چی بهش باها داد و اون زمانی که این باها ارزش گرفته شد این ارزش گرفته شد چی بود؟ وقتی که اون باها رو بهش دادن عرض طاعت بود که اون باها رو داد وقتی که اون باها رو ازش سرد کردن ظلم معصیت بود وقتی که این دست حدود خدا رو نگه داشت باهاش نیمه دیه وقتی حدود رها خدا رو زیر پا گذارد اونگاه هیچ ارزش نداره همان بهتی بریده شد ارزش وجودی انسان در قرآن و در مکتب اسلام به مدارک عبودیت و دقیقه اون کرامت انسان رو انسان میکنه یا سلب میکنه فرمود اون کسانی که این چین با شما بودند اگر آمدند و بازگشتند و داعی ایمان داشتند بدانید که فاخوان کن فی الدین اینها برادران دینی شما هستند و نفصل الآیات لقوم یعقلون و ما به این شیده آیات خودمون رو برای کسانی که ایمان آوردن تفصیل دادیم و بازگو کردیم و نشان دادیم سلامت را بفرمید بعد اینکه سو ایمان هم من برقهده هم و تعالو فی دین کن فقاتو ایمت الکفر اما اگر شما به اینها فرصت دادید باز اینها پای تعهداتشون نایستادند و مقابل شما پیمان شکنی کردن دیگه شما هستید و پیشوایان اینها و جلودارانشون کار رو در مبارزه با اینها از رهبران اینها شروع کنید که آنها مقصر است و انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه آیات رو به سنگ مبارکتون خواهم رساند خب مناظر می فرمید که خداوند سبحان با نهایت دقت و حوصله به تعبیر ما حکم صادر می شه اگر بحث قتل است یا بحث مقابله با مشرکین است اینها با دقت و حوصله مرحله به مرحله برمی گردن فرصت به اینها بدید مطالعه کنن بشنن شراب خدا رو برگشتن انتاب و عوام و صلاح آز و زکا دیگه ای تکرار می شه و همان روح نجات و هدایت و سازندگی و فرصت دادن به انسان ها لابلای این آیات موجود خداوند سبحان توفیق آشنایی بیشتر با آیات و بینات خودش رو به همه ما روزی بفرماید دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان توفیق استفاده است خیوزات این ماه عظیم و با برکت رجب رو که متاسفانه گذشت و سبوان در این یک سبوم باقی مانده به حق آیای قرآن از ما دریق ندارند خداوند سبحان مسلمانان مظلوم را ملت زجر کشیده مظلوم افغانستان را که در این ساعت که ما الان نشستیم در این آرامش حال و حمد الهی به مشغول گفتن به شنیدن کلام خدا هستیم در زیر آتش و انفجار و قحط و ابتلاعات هستند به حق قرآن فرج و گشایشی در کارشان ایجاد بفرمایید ما عرضی نداریم بر حال به خود حاکمیت افغانستان و اما بحث از مردم مظلوم و ستم دیده و رنج کشیده است که 25 سال در بدری و آوارگی دارن توی این مملکت خدا میدونه من این روز بعض از عزیزان رو میدن با من صحبت میکردن یا نمیکردن من نمیتونستم درو صحبت کنم این روز در این بیچاره ها مقدار خوابیدن امشب مشکل برای بعضی ها پشت مرزهای ما رو میشد یه میلیون بیچاره زن و کودک و پیره زن و پیره مرد اینا شد را لالا لالا میگم اینا را یا شدی رسولی برای اینا پشت این مرس ها هستند و بیپناه از اون طرف هم برسرشون برد میبارد این عرض به خدمت آتش سنگین این مهاجمین بر این مسلمانان داره میگوهد. آسان دعا میکنیم خدایا به حق این ماه با عظمت رجب گشایشی و فرجی در کار مسلمانان عالم خود قرار بده. فرج ولیت نزدیک بگردان، هیله و مکر و نیرنگ و آتش دشمنان اسلام رو به جان خودشون بازگردان. خدا به نعمت امنیت رو از ما و مملکت ما زوال میاد. خب ماه ماه رجب است، ماه دعاست، ماه انس با خداست. عزیزان ایام خوش این ماه هم گذشت، باز هم روزهای خوش در پیش دارید. 25 ماه شهادت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کنار قبر فرزند بزرگوارشون قرار دارید. این روزها مشرف میشید، هر حال بخواهید به حق این پدر و پسر به خداوند خودش توجهی بکند و عنایتی بکند. از اون طرف هم مقدس نبی مکرم انشاءالله ایام خوش در پیش داریم و توفیقی باشد از شده. انشاءالله جمعه شنبه هم خدمت عزیزان باز مباحث متوالی شبها رو در این ایام خوش خدمت عزیزی خواهیم کرد. در حالا که سخن به اینجا رسید حیف هم میاد به هر حال به توسلی نداشته باشیم. یا آقا نمیداند سخت است، سخت خدسان تا مبتنایی در این صحنه ها نباشد نمیفهمه چی میگذره به جماعت روبه سردن بیر آلا به دل اومد دیگه توسلی باشد. وقتی که غروب اصل 11 در مختل ها میخوانیم که اینها خرجو من الخیام، خرج من الخیام زن و کودک و اینا از خیمه هایی که در حال سوختن و مشتعل است بیرون زدن. خود نه یه روز نه بعد از آن مهراب بعد کوچکتر ها به بزرگتر ها پناه میبرن. عده این صدا میزنن امه، عده این صدا میزنن خواهر، هر کدوم چون یه چیزی میگن و پناه میبرن این زن و کودک هر کدوم به سوی. بعضی از این ها هم دست هاشون به روی سرشون گذاشتن در این بیابان ها دارن میدهن و صدا میزنن وا رسول الله، وا محمد الله علی یا هر کدوم به سوی میگریزند. و گاه بعضی از این ها خوف این که گوش به بهای گوشواره نردن دست ها رو بر سر صورتشون گرفتن به این سور و سور دارن پناه میدن. صلی الله علیکم یا اهل بیت رسول الله. بسم الله.